حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه های ویژه دامپزشکی رادیو سلامه. تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر این علم دامپزشکی میتونه در سلامت شما و خانواده شما تاثیرگذار باشه آشنا میکنه. این برنامه روزهای یک شنبه به صورت زنده از رادیو سلامت برای شما پخش میشه. راه‌های ارتباطی ما هست تلفن 226528 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرت خودتون محروم نکنید. اما همکاران من در برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، مشاور و کارشناس برنامه هم که کارشناس مجری برنامه هم که من هستم پیام محبی. خب یه بار دیگه راه ارتباطی رو میگم با این توضیح که اگه میخواییم به ما پیامک بدین یا اینکه تلفن بزنین، لطفاً اوایل برنامه بزنین که ما بتونیم ازش استفاده کنیم تو برنامه. تلفن 226528 و سامانه پیامک 30102. خب ما تو این برنامه میخواییم راجع به شیر و بهداشت و بهداشت و کیفیت شیر و لبنیات در سطح بازار با شما صحبت کنیم. پس تا دیر نشده میتونین با ما در ارتباط باشین و در واقع اطلاعات لازم رو به ما بدین. بله، مجله دامپزشکی داریم اجرا میکنیم. مهمون حضوری ما سرکار خانم سید عاطف مستقیم هستن. خانم دکتر، دکترای صنایع غذایی دارن و کارشناس نظارت بر اجرای اداره استاندارد کشور هم هستن در بحث لبنیات. خانم دکتر سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مرسی. خب خانم دکتر، ما تو برنامه پیش هم از شما استفاده کردیم. شما فکر کنم تو چند تا برندم کنترل کیفیشون رو انجام میدین، درسته؟
یا کنترل مدل
کار تولید و
مدیر کارخونه.
خب بیرون من داشتم با شما صحبت میکردم راجع به بحث شیر. الان اوضاع خوبی نیست و قیمت ها هر روز داره عوض میشه و واقعا از یه طرف باید به تولید کننده حق داد، از یه طرف هم واقعا مصرف کننده هم باید درک کرد. چجوریه اوضاع شیر الان به نظر شما؟
یعنی اصلا الان مدتیه که تغییر قیمت نداشتیم، ولی
تغییر قیمت در مصرف کننده نداشتیم، برای تولید کننده که داشتیم.
خب برای تولید کننده گرونتر شده شیر و همه، ولی اون چنان تغییر قیمتی.
من یه سوال میخوام بکنم، شما واقعا راستشو به من بگین، واقعا وقتی قیمت میره بالا و مثلا یه کالای تعزیراتی که مثل شیر که میان قیمتشو دستوری تعیین میکنن، واقعا رو کیفیت این تاثیر نداره تو بازار؟
امکان داره که تاثیر داشته باشه.
نه نه، صراحتاً بگین، تعارف کنید.
کارخونه ها نمیخوان
دو پهلو میگینن، امکان داره تاثیر داشته باشه،
امکان داره بعضی رو بخوان تاثیر خان مشکل، یعنی چیز بی کیفیتی بدن توی بازار،
بخوان بدن یا مجبورن بدن.
نه یا تولید نکنن، نهایت تولید نکنن.
نه اگه بخوان تولید کنن مجبورم بیان با کیفیت پایین‌تر قاعدتا تولید کنن.
آره 100% کیفیت پایین‌تریه. کیفیت پایین‌تر نمیگم چیزی که به سلامت مصرف کننده تاثیر بدی داشته باشه برای سلامت، ولی مثلا ماستی که قراره با قیمت تعیین شده بفروشن، ماستی است که بافت شلتری داره، چربی کمتری داره. نه آب نه.
آخه مگه میتونن؟ به خاطر اینکه خب درصد چربی رو باید روش بنویسن.
نه ببینید، فقط درصد چربی نیست، مواد خشک از درصد چربی برای کیفیت بافت ماست مهمتر.
یعنی ببخشید، شیری که میزنن رقیق‌تر؟
نه شیر رو رقیق‌تر نه، شیر رو غلیظ‌تر نمی کنن، نه اینکه شیر رو رقیق کنن، همون شیر رو میزنن ولی با بافت شل‌تر، یعنی بهش مواد خشک اضافه نمی کنن.
سب کنی ما الان یه سری ماستا داریم، ماستای رویه دار.
بله
که کاموس و کاموس شیر کامل رو میذارن اونجا ماستش میکنن، ماهی ماست میذارن. بعضی از برنده دارن دیگه که مثلا
بله. ماست سنتی میگن
رو، حالا سنتی نه من سنتی ها رو
نه نام سنتی برن کردن، نه اینکه مال جای سنتی باشه. اینا هم
ادیتیو اضافه میکنن، یعنی چیزی مثلا پروتئین خشک بشه اضافه میکنن، شیر خشک میذارن.
نه به دو صورت ماده خشک شیر رو اضافه میکنیم، یا بهش مواد خشک میزنیم مثل شیر خشک، یا اینکه میجوشونیم خب تقلیزش میکنیم بعد به اون حالت در میاد. به هر حال بر هر دو مورد رو توی ماسایی رو که قیمت تعیین شده داره نمیتونیم انجام بدیم، چون اون مقدارش کم میشه اگر بجوشونیم، اگر بخوایم مواد خشک اضافه کنیم خیلی گرونتر میشه و کیفیت پایین تری داره دیگه.
خب چه ماسایی قیمت تعیین شده داره؟
ماسایی کمچرب معمولا الان.
کمچرب یا عادی؟ یعنی 3.2؟
نه نه کمچرب. ماسه کمچرب آره. 1.5%.
1.5%. شیرم همینطوره؟
بله.
شیر اومد بله. کدومش قیمتش؟
شیرای البته الان تقریبا همه شیرای پاستوریزه ESL نه، ولی پاستوریزه معمولا تزریقاتیه، یعنی این که قیمت
پاستوریزه تزریقاتی میشه 2.5 یا 1.5؟
نه 1.5 1.5 اونا هم الان 1.5
درصد چرب.
ولی خب مثلا با ویتامین دی که تولید بکنن باز هم تزریقاتی نیست.
یعنی هر عدد هر چیزی بهش اضافه میکنن یا قیمتر میتونن؟
نه هر چیزی که نه، هر چیزی که مقوی یه چیزی که برای سلامت مناسب باشه.
بعضی میگن آهن اضافه میکنیم، بعضی ویتامین دی اضافه میکنیم.
ممنون ویتامین دی اضافه میکنیم. بله
خب یه ذره میدونین سخته تو این بازار کار کردم، من کاملا درک میکنم.
حالا به عنوان چی تولید کننده؟
نه به عنوان یه دامپزشک که براش مهمه که کیفیت محصولی که برسه دست مصرف کننده بله. خوب باشه. ببینین یکی از دلایلی که من خودم نشستم اینجا این برنامه رو دارم اجرا میکنم اینه که خودم اعتقاد دارم خودم و خانواده خودم هم میتونن از این دانش استفاده کنن. به خاطر همین مسئله واقعا ما وظیفه‌مونه که دانشمون رو منتقل کنیم به جامعه، و از این که بعضی وقتا میبینیم که بعضی خطاهایی داره صورت میگیره که ما دلمون میخواد نباشه ولی هست و هیچ کم جلوشون نمیگیره، دلمون میسوزه. یکیش همین بحث لبنیات سنتی، اینه که شما تشریف ببرید تو کشور پیش رفته هیچ وقت نمیبینید از یه دامداری مثلا شیر بیاد همونجا توی کیسه ای چیزی بدن دست طرف ببره خونش که مشخص نباشه چه بیماری داره چه بیماری نه. حتی من دیدم اونجا هست دامداریایی که شما میتونین برین دم دامداری شیرشو بخرین، ولی اون گاوداری یک سیستم های پاستوریزاسیون کوچیک هست که مال توی دامداری
بله.
دامداری حق نداره شیر کامل به شما میفروشه، عمل پاستوریزه
ولی
شده. پاستوریزه بله. شده آره.
و حتی اونا هم سازمان های نظارتی روش نظارت دارن، نمونه برداری میکنن همونطوری بله. که کارخونه ها رو دارن روش نظارت میکنن.
خب ولی اینجا تو کشور ما دل الان یه جورایی هم شده رسم شده، تو هر کوچه میبینی یه دامداری، یه لبنیاتی اسمش هم گشتن سنتی که من بارها تو جلساتم گفتم اسم سنتی، اصولا ماها دنبال کلمه مثبت میگردیم، سنتی ما همه چیز سنتیمون رو احساس میکنیم باید خیلی خوب باشه بله. و خیلی مثبت بشه فکر میکنه سالم باشه، در حالی که من میگم این اسم اشتباه تعیین شده، باید اسم اینا رو بذاریم لبنیات غیر بهداشتی کارخونه یا اون وقت اسم منفیه، در حالی که کارخونه یه شیر، شیرو که نمی سازه که، داره یک فرآیند بهداشتی فقط به شیر اضافه میکنه. بعد اسم اینا رو بذاریم لبنیات بهداشتی، یعنی به جای اینکه بگیم لبنیات بهداشتی و غیر بهداشتی، داریم میگیم سنتی و کارخونه. به این بار منفی میدیم، به اون بار مثبت میدیم، نمیدونم چرا. یعنی این یه چیز، یه غلط رایجی شده در کشور ما.
این یه غلطی است. حالا غیر از این که توی کارخونه فرآیند بهداشتی روی صورت میگیره، شیر ورودی هم آزمایشات خاص میشه، هر شیر رو کارخونه تحویل نمیگیره.
ما برنامه های پیش گفتیم اینو، حالا ولی بعدم نمیخوام دکتر روندو بگیم یه بار دیگه، بگیم مردم بدونن که واقعا چه اتفاقی برای یه شیر توی کارخونه میفته. اصلا حالا ما فرض میکنیم که این مرحله دامداری رو گذروندیم، که من البته این توضیح بدم که تو دامداری ها هم برای اینکه در واقع که شیرشون قابل فروش باشه، آنتیبیوتیکش رو کنترل میکنن، بار میکروبیش رو کنترل میکنن. یعنی من چون خودم دامداری کار کردم، دامداری شیری، حتی من مثلا داستانی که دارم میگم 25 سال پیشه که تازه اون موقع این سیستم های پریکولینگ اومده بود که قبل از اون مثلا شیر رو که میدوشیدن، خب شیر تقریبا 37-8 درجه دوشیده میشه از دام، میاد میره توی میریختیمشون توی تانکرهای سرد کن. بله. تا این میخواست سرد کنه یه تانکر رو، مثلا هر تانکر مثلا چند تون بود، مثلا میدیدی 4-5 ساعت طول میکشه و کلی بار میکروبی میرفت بالا. بعد همون زمان تازه بود این سیستم های پریکولینگ اومده بود که یه مبدلایی بود، مثل همین مبدلایی که تو موتورخونه ها میبینیم، جای منبع دوجه داره میذارن که همون لحظه آب گرم و آب مصرفی کنار هم قرار میده، همون لحظه گرم میکنه، همون موقع سردش میکرد، که
مبدلای صفحه‌ایه،
مبدلای صفحه‌ایه،
هم سرد داره هم گرم، گرمش پاستوریزه است.
اون تو کارخونه است. اون تو کارخونه است. تو دامداری دارن.
دامداری هم شبیه این دارن الان.
که شیر میاد برای سرد کردن. میاد بلافاصله کنار اون حال فرآیندهای مثل کولر گازی که سرد میکنه قرار میگرفت و میومد میرفت تو تانکر. در واقع دیگه شیر رو نمیریختن تو تانکر، تانکر سرد کندار بخواد بیارتش پایین تا 4 درجه. اولا دستگاه مبدل 4 درجه تحویل تانکر میداد، تانکر 4 درجه نگه می‌داشت. که یهو بار میکروبی ما اصلا یهو اومد پایین تو دامداری. بر خود من که مثلا اون موقع دانشجو دامپزشکی بودم، میرفتم اونجا کار میکردم که یاد بگیرم، خیلی برام جالب بود که یهو این فرآیند رو دیدم. خب ولی مصرف کننده نمیدونه.
چرا فکر میکنین این کارو کردن؟ پیر کولینگ آوردن
به خاطر مشوقایی بود که کارخونه ها شروع کردن.
بله دقیقاً. الان کارخونه ها اگه هر شیری هم که تحویل بگیرن، جایزه ای که به دامدار میدن بر اساس بار میکروبی اولی است، بر اساس دمای ورودی شیره، بر اساس مقدار پروتئینش، مقدار چربی، و دامدار سعی میکنه بهترین شیر رو به کارخونه بده به خاطر اینکه جایزه های بهتری بهش تعلق میگیره.
جایزه ها رو میگین حدودا چجوری میدن؟ دقیقا بگین مردم بدونن، چون بعدش میخوام بپرسم شیر که کارخونه نمیره کجا میره.
ببینین شیری که الان قیمت گذاری شده روی شیر 3.2% چربیه. وقتی یه چربی شیر بالاتر بره، هر چقدر بالاتر بره، یه توی محاسباتشون بر اساس مقدار درصد چربی از 3.2 حالا تا 3.8 تا 4، بر اساس هر 0.1% چربی یه جایزه‌ای به اون شیر تعلق میگیره.
خب البته چربی اقتصادیه
که توی حالا کارخونه‌های مختلف فرق میکنه. بعد غیر از اون درصد پروتئینه که با درصد پروتئین بالاتر قیمت اون شیر گرونتر میشه وقتی بخواد بفروشه به کارخونه. غیر از اون بار میکروبیه، مثلا بار میکروبی توتال شیر، اگر
بار میکروبی رو میخواین تعریف کنین،
بار میکروبی مقدار توتال یا کل میکروب هاییه که داخل یک شیر هست که اگر که طبق استاندارد برای یه شیر خام، برای یک شیر خام توی 5 دسته تقسیم میشه. خب بهترین شیر، شیر درجه یک، شیریه که زیر 100,000 عدد در میلی لیتر،
در سی سی،
بله، یا در سی سی یا در میلی لیتر بار میکروبی داشته باشه. و معمولا وقتی که خیلی سریع شیر سرد بشه و بهداشتی باشه اون دامداری، مقدار بار میکروبی خیلی میاد پایین تر، به خاطر همون جوایز خاصی بهشون تعلق میگیره توی این. ولی متاسفانه توی حالا این یه مورد
یه سوال دارم، چرا کارخونه براش مهمه که بار میکروبی پایین باشه؟
ببینید، به خاطر اینکه توی حالا کارخونه یا محصولات پاستوریزه تولید میکنه یا استری، خب وقتی که پاستوریزه تولید میکنه یا استری، به صورت لوگاریتمی مقدار بار میکروبی شیر میاد پایین. توی پاستوریزه مثلا 5 لوگاریتم، توی استریل 7 لوگاریتم میاد پایین، و هرچه میزان بار میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، میزان بار میکروبی نهایی محصول هم کمتر خواهد شد. اون توی اون ضریب خیلی کمتر خواهد شد، و به خاطر همین دوست داره که شیر رو تحویل بگیره که بار میکروبی کم داشته باشه. غیر از اون،
خب بار میکروبی کم چیکار میکنه؟
بار میکروبی کم، خب شیر خیلی دیرتر ماندگاریش میشه، ماندگاریش بیشتر میشه، مدت انقضاش بیشتر میشه.
خب من اینجا یه توضیح بدم. یه زمانی البته هنوزم هست، شنونده حالا اینو در جریان باشن، که اگه یه روزی شیر پاستوریزه رو گذاشتن توی یخچال مدتی موند و این برید یا ترش شد، فکر نکنن خراب شد. شیر پاستوریزه باید بعد از یه مدت ترش بشه و خراب بشه. ولی من یادم یه زمانی مثلا میگفتن شیر پاستوریزه 3 روز بمونه ترش میشه. الان من دیدم بعضی شیرهای پاستوریزه تا یه هفته هم میمونه. خیلی ها ممکنه فکر کنن شاید این آنتیبیوتیکی چیز داره که میمونه، در که واقعا اینجوری نیست. بار میکروبیشون
همون بار شیری که کارخونه خریداری کرده از دامدار، بار میکروبی اولیش پایین تر بوده، به خاطر همین شیر موندگاری بیشتری داره نسبت به مثلا یه شیری که 3 روز خراب میشه.
خب خوبه.
بعد اینم بگم، شیری که پاستوریزه باشه اگر ببره خراب هم بشه، ببره و کسی بخوره، مسموم نمیشه. شاید تلقیم باشه که خیلی ها میگن مسمومیت، ولی مسموم نمیشه، انگار که مثلا ماست خورده یا دو خورده، مشکلی نداره.
آره قدیما هم فکر میکردن اگه شیر ترش شده، البته بگم اون شیر غیر پاستوریزه ترش شده واقعا ممکنه عامل پاتوژن توش باشه.
خیلی خطرناک هم هست. خیلی خطرناک،
یعنی فرآیند پاستوریزاسیون عملا میکروب های موزر
بیماریزا رو از بین میبره،
کاملا از بین میبره، مفیدارم کم میکنه.
ببینید حالا شاید اسمش نذاریم مفید، بگیم غیر بیماریزا.
غیر بیماریزا،
آره اونا رو، اونا ممکنه باشن، یعنی حتما هستن یه مقدار شیر پاستوریزا که توی شرایط دمایی بیرون از یخچال قرار بگیره، دمایی گرم قرار بگیره، یا حتی توی یخچال بیشتر از یه مدت زمانی مثلا 5 روز قرار بگیره، ممکنه اونو ببره اون شیر، ولی باز همون بیماریزا نیست.
خب اجازه بدیم ما بریم یه موسیقی گوش کنیم و برگردیم. خب این بار میکروبی بحث جالبیه، البته نمیدونم حالا شنوندگان چقدر میتونم برشون جذاب باشه، ولی من خودم که دانشجو دامپزشکی بودم و این درس رو میخوندیم همیشه برام جالب بود که میدونین خیلی خوبه که آدما بدونن وقتی شیر یا لبنیات مصرف میکنن عملا یه موجود زنده است، یعنی شیر خودش مثل یه موجود زنده باید باشه رفتار کرد. برای همین میبینیم که همون فرایند ترش شدنش عملا نشون دهنده همینه که این استاتیک نیست، در واقع داینامیک، شرایطش متغیره کاملا. خب بار میکروبیو که گفتیم
یه بار بین این صحبت ها شنیدین بعضیا میگن دارن ماست میخوان تو خونه هستن میخوان ماست بزنم، میگن ماست به دست من نمیاد،
ماست نمیبنده
آره
آره.
میدونین خیلی تأثیر داره این باکتریا وقتی که کسی که داره ماست میزنه چجوری با اونا رفتار کنه، حتی باکتریا به این هم حساسن.
حالا یه جالبم بگم، میزان ترشی ماست و کارخونه ها میتونن تعیین کنن.
بله.
با اینکه من استرپتوکوکش بیشتر یادم اون موقع.
بله بله. لاکتوباسیلوس استرپتوکوکس.
آره. این لزومن اگه مثلا ماست دیدن تر شده این بد نیست لزومن، یا حتی گاز توش تشکیل میشه.
نه گاز که به خاطر مخمر ممکنه بوده باشه یا آلودگی، ولی مشکل ترش شدنش حتی همون مخمر
بیماریزان
اون ترش شدن هم مشکل نداره. بعضی اصلا ترشتر دوست دارن، بعضی شیرینتر. میشه با باکتریا کار کرد، تعدادشون رو کم و زیاد کرد که ماست شیرینتر یا ترشتر رو تولید کرد.
خب میخوایم برگردیم سر همون بار میکروبی که شما بفهمین که خب بعدش حالا شیر رو میان تحویل دامدار، میخواستیم اینجا شروع کنیم که شیر رو دامدار میاره یا حالا کارخونه به هر چیز نیست جلدر خود دامدار میاره تحویل کارخونه
توی ماشینای حمل میارن. بله معمولا ماشین دارن.
خب بعد چه اتفاقی براش میفته؟
هیچی، وقتی که وارد کارخونه شد و باسکول شد میاد برای نمونه برداری.
خب
که بستگی به تعداد مخزنایی داره که اون ماشین داشته باشه، برای هر مخزن باید نمونه برداری جدا بشه که آزمایشگاه نمونه برداری میکنه و هر کدومو آزمایش‌های مختلف روش انجام میده، مثل تست اسیته، تست
همون لحظه
تست دانسیته، کشت میکروبی،
تانکر وای میسه خالی نمیکنه.
نه نه تمام اینا رو باید مخزن به مخزن جدا آزمایشگاه آزمایش میکنه و اینکه نیست مثلا یه دفعه بیاد یه نمونه ای برداری که 4 تا مخزن با هم باشه، به خاطر اینکه ممکنه هر مخزنی کیفیت متفاوتی داشته باشه
چون تو زمان حملش و همین
نتیجه. بله اصلا شاید مال یه جای دیگه باشه یه مخزن، ما هیچی نمیدونیم. البته هر مخزن باید پلم شده یه خود دامداری باشه،
یعنی دامدار پلمپ میکنه. بله. میفرسته کارخونه.
ما پلمپ رو توی کارخونه باز میکنیم بعد تست میکنیم.
حتما دم دامداری بزرگ تانکرهای خودشون رو دارن.
آره اغلب دامداری ها تانکرهای خودشون رو دارن.
خب بعد حالا یه شیری رو میخواین تحویل بگیرین، اسیدیتش رو چک میکنین، بار میکروبیش رو چک میکنین،
چربی، دانسیته، تست الکل، بار میکروبی،
الکل برای چی؟
درصد پروتئین. تست الکل برای دو تا چیز، معمولا برای تازگی و کهنگی شیر تست الکل استفاده می کنن،
یعنی مخمرا کار کردن اون توی
نه، ولی من غیر از همه اینا تست الکل رو برای تعیین سوماتیک سلام انجام میدم. تست الکل 75 درجه که اگر تست الکلش مثبت باشه حتما سوماتیک سلای بالای 300 هزار در میلیلیتر داره. به خاطر اون چون این سوماتیکا توی شیر استرین مشکل پیدا میکنن و هم برای کیفیت ماست خیلی بده، به خاطر این موضوع تست الکل هم حتما یکی تستای خاصه که باید انجام میشه تو کارخونه لبنیات. بعد تست آنتیبیوتیکه که با کیتای 5 دقیقه انجام میدیم، تست لخته میذاریم که اگر شیر ماست بشه، یعنی نه آنتیبیوتیک داره نه مواد بازدارنده میکروبی. برحال همه این آزمایش شد، باید ماشین صبر کنه که اگر همه اینا انجام شد و مشکلی نداشت بعد شیر دریافت میشه. بازه این شروع کار.
این چقدر طول میکشه ماشین صبر کردن؟
حداقل نیم ساعت سر طول میکشه. بله. چون تا نمونه برداری بشه و آزمایش های مختلف انجام
میشه. شیری که کارخونه تحویل نگیره چی میشه؟
اگر خوب نباشه خب میبرن جایی دیگه که خودتون بهتر میدونید. خب
بگین کجا میبرن.
از من میکنه اعتراف بگیم.
نه شما اعتراف نمیگیریم، خب شما دست اندر کار هستید.
آخه من که نمیفرستم.
خب البته من بگم آن الان همین تا همین جاش یه شیری که میخواد بره مثلا یک فروشگاه لبنیات سنتی که بعدم بفروشنش، عملا هیچ کدوم این تستا روش اتفاق نمیفته، نه آزمایشگاهی وجود داره نه هیچی.
فقط سازمان دامپزشکی یه کار خوبی کرده که اگر بیشتر مصر باشه روش خیلی بهتره، که میگه که به کارخونه وقتی که شیری رو تحویل نمیگیرید به ما اطلاع بدیم که ما پیگیری کنیم که این شیر کجا میره و به مصرف چی میرسه. اینو اگر بیشتر روش تمرکز کنه سازمان دامپزشکی به نظر من باز خیلی بهتره. ولی این شیرا، حالا من تست ندارم که دارم حقیقت رو میگم، اغلب این شیرها قسمت مرکز سنتی میرن برای حالا یا بستنی یا برای ماس یا برای هر.
البته حالا من این توضیح هم بدم، ما منظورمون نیست که همه افراد خلافکارن،
نه نه نمیگیم.
بعضی ها یه سری فرآیندهای غیر بهداشتی رو
سنتیه.
اصلا بعضی یه سری فرآیندهای غیر بهداشتی انجام میدن چون عادتشون شده، یا اینکه چون باوری به حالا داستان بهداشت ندارن، یا اینکه خب فرایند قدیم از قدیم همین اتفاق می افتاده. اصلا برای من جالبه که قبل از اینکه شیر پاستوریزه وارد کشور ما بشه و اصلا فرایند پاستوریزاسیون باشه و کارخونه شیری باشه و از این داستانا، توزیع شیر اینجوری بوده. اون موقع کارخونه ماشینای یخچالدار نبوده، کامیونی نبوده، همه اینا. خب ولی شیر جزو مصرف روزانه خانواده ها بوده. ایرانی ها ماست زیاد میخوردن، پنیر میخوردن. حالا ماست و پنیر جابجاییش راحت تر بوده به خاطر اینکه ماندگاری طولانی تر داشته، اما خود شیر هر محله‌ای یکی دو نفر توش بودن که اینا یکی دو تا گاو خونگی مثلا داشتن که افراد میرفتن در خونه اینا. خب شیر رو مثلا تو این چیزا هست، بهش چی میگن، به این آلومینیومیا کوچیکش بوده، بیدونای کوچیک بوده که هنوزم مگه نگاه کنیم بعضی جا تو روستا ها مثلا میرین دارن، با بیدونای کوچیک میرفتن و یه شیر روزانه‌شون رو میگرفتن میومدن. حالا مادر خانواده هم شیر برنجی میخواسته درست کنه، فرآیند دیگه اصلا خیلی هم میومدن خودشون ماست میزدن درست میکردن و اینا. جالب بوده توزیع شیر که اصلا فرآیند در واقع توزیع شیر اینجوری که ما بریم شیر رو از سوپرمارکت بخریم هرچی، بعد از اینکه کارخونه ها به وجود اومده. و من اون موقع فکر میکردم حالا مثلا اگه یه گاوی توی محله مسلول بوده یا مثلا بورسلوز داشته، کل اون محله داستان میشده براشون. واقعا فاجعه است. یعنی الان نگاه میکنی میگن که توی 100 سال اخیر بشر تونسته میانگین عمرشو دو برابر کنه، یعنی امید به زندگی شاید تو خود ایران ما 100 سال پیش 35 سال بوده، الان مثلا 70-75 ساله. و همه اینا، همه این فرآیندهای بهداشتی درش نقش داشته که اینقدر راحت ما بیایم مثلا فرآیندهای بهداشتی بذاریم کنار، یا اینکه خیلی ها میگن من به واکسن اعتقاد ندارم، یا مثلا من به شیر پاستوریزه اعتقاد ندارم، یا میان حرف در میارن شیر استریل نمیدونم نگه دارنده داره نخورین فلان و اینا. خب اینا سلامت خودشون رو به خطر میندازن. یعنی واقعا باید بذار منطقی باشن. اصلا برگردم اینا 100 سال پیش چه اتفاقی میافتاده، چند درصد جامعه ما مریض میشدن، سیل می گرفتن، بورسلوز می گرفتن، همه اینا بوده. حالا به هر حال
مریضی هایی که نمی دونستن اصلا علتش چیه.
بله
واقعا نمی دونستن.
بله.
وگرنه همون شیری که می گرفتن از همسایه می گرفتن می آوردن می جوشوندن، یا واقعا نمی دونستن، اون علمو نداشتن.
بله.
این قدر مشکل پیش می اومده.
الان هم خیلی ها شیرو میارن می جوشونن فهم کنن تموم شد، در حالی که مثلا چند قطره از یه شیر آلودگی روی کانتر آشپزخونه پخشه ممکنه بعضی از آلودگی ها تا ماها یا روزها بمونه اون
اصلا منطقه. با یه پارچه بیان اونو تمیز کنم. بله. همون پارچه که اونجا میدن منبع میکروبه.
این میزای ما خانم دکتر حساس، آدمم ناخودآگاه وقتی ضربه بزنه میکروفونای ما میگیرنش. آره. خب خانم دکتر بریم داخل کارخونه. بریم داخل کارخونه. شیر رو تحویل گرفتیم، شیر خوب بود، بار میکروبیش پایین بود، چربیش خوب بود. حالا آفلاتوکسین هم چک میکنن درست؟
آفلاتوکسین رو به صورت یه سری کیت هست که بعضی که توی کارخونه هم تست میشه، ولی کلا به صورت دوره‌ای با آزمایشگاه همکارم
یعنی نمونه رندوم میدین بیرون.
بهترین کار غیر از این، بهترین کار اینه که نیروهای کنترل کیفی برای بازدید دامداری ها برن که اونجا بررسی بکنن. مثلا علوفه‌ای که داخل سیلوهای دامداری هست اگر هوادهی مناسب نشه ایجاد کپک بکنه، شیر حتما آفلاتوکسین خواهد داشت. به خاطر همین بازدیدهای دوره‌ای توسط مسئولین فنی و مسئولین کنترل کیفی کارخونه ها هم برای به دامداری ها انجام میشه.
یعنی
که خیالشون راحت باشه که شیر علوفه‌ای که دام‌ها استفاده میکنن علوفه سالمیه و ایجاد آفلاتوکسین نمیکنه.
من این توضیح هم بدم که آفلاتوکسین در واقع یه توکسینه، یعنی یه سمیه که در اثر رشد یه سری قارچ‌ها به وجود میاد که تو مواد غذایی در واقع هست، که در واقع دام اینا رو از علوفه‌ای که میخوره جذب میکنه و ترشح میشه تو شیر. حالا براجش بحث هست که چی، حتی عوارض سرطان‌زایی هم میتونه داشته باشه. استاندارد ما فکر کنم استاندارد پایین‌تر یه نسبت به آمریکا حتی.
بله ما 1/10.